پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با اپیزود دوم پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. تو این اپیزود پاره دوم کتاب داود جینگ رو میخونم، یه حکایت کوتاه از شیاشو میگم که به نوعی تفسیر اون قطعه داود جینگه. بعد در ادامه اپیزود قبل که تاریخچه داویس بود، این بار به یکی از مباحث مهم داو یعنی وصف ناپذیری میپردازم. با هم به چند تا شعر کوتاه گوش میدیم، بعد یه قسمت جذاب داریم که نوعی آموزش حکمت عملیه و در انتها هم حکایت کوتاه از مولوی رو براتون میخونم. امیدوارم بپسندید و مفید واقع شه. خب حالا قبل از شروع چند لحظه‌ای در خدمت خانم سیمین همزوند از مسئولان بنیاد کودک هستیم که این مؤسسه خیریه رو به عنوان اسپانسر معنوی این اپیزود انتخاب کردم. با هم به صحبت‌هایشون گوش میدیم.
۲۶ سال پیش دغدغه ترک تحصیل دانش آموزای با استعداد کم برخوردار سبب شد بنیاد کودک متولد بشه. سبب شد از ابتدا تا امروز 21,000 دانش آموز موفق به دریافت بورسیه بشن و در حال حاضر هم 9,000 دانش آموز از خدمات تحصیلی بنیاد کودک بهره مند هستن. مهرمندی همیارای بنیاد کودک سبب شد تا این مؤسسه مردم نهاد، غیر دولتی، غیر سیاسی، فرامذهبی، فرامرزی هم بشه و علاوه بر 36 نمایندگی داخلی، 5 مؤسسه همکار خارج از کشور هم در حمایت از دانش آموزا با مؤسسه همراه بشن، به طوری که امروزه بسیاری از هموطنای مقیم خارج از کشور همیار دانش آموزای کم برخوردار در ایران هستند. هدف بنیاد کودک حمایت تحصیلی از دانش آموزای سراسر ایرانه و همواره به این میاندیشه که هیچ دانش آموز با استعدادی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و تلاش باز نمونه، چرا که فردای روشن جامعه ما در گروه تحصیل امروز دانش آموزاست. پس ضمن سپاس از پادکست حکمت کهن جهان نو که دغدغه‌مند داشتن جامعه‌ای بهتره، از شنونده‌های فرهیخته دعوت می‌کنم برای حمایت از دانش آموزای با استعداد و کم برخوردار به وبسایت مؤسسه مراجعه کنند. www.childf.org آدرس وبسایت مؤسسه و @ بنیاد کودک آدرس اینستاگرام، تلگرام و توییتر. منتظر مهر همگی هستیم.
داود جینگ پاره دوم. زشتی اگر نبود زیبایی به کدام آینه رخ می نمود، پلیدی اگر نبود نیکی کجا بساطش را می گسترد. پس سختی طفل آسانی است و کوتاهی در بلندی پنهان است. بالا از پایین می آغازد و بعد پیش از قبل نیز بوده است و قبل حتی پس از بعد خواهد بود. مرد حکیم را بنگر، هنگام کار پندار سرخوش دل به بازی دارد و شگفت آنکه کارها همه به سامان می شود، همچنانی که سکوت می کند اما همگان می شنوندش، که او داراست بی آنکه داشته باشد و با هیچ کس ستیزه نمی سازد و چون کاری را به پایان برد پی پار نانی به پاداش دم نمی جنباند و از این روست که جاودانه می ماند. حکایت جیاشو. جارچی در بازار می گردید و بر طبل خود می کوفت. جیاشو گفت میانش اگر چنین تهی نبود، آوازش هرگز اینسان بلند به گوش همگان نمی رسید. خب میخوام در مورد یکی از مفاهیم مهم در داویسم، یعنی وصف ناپذیری صحبت کنم. در اپیزود 1 مختصری در مورد تاریخچه این مکتب گفتم. دوستی بهم تذکر داد که لاوتزه بانی داویسم متعلق به قرن 6 پیش از میلاد نبوده، بلکه در متون مختلف نوشتن در قرن 4 پیش از میلاد زندگی میکرده، یعنی 200 سال بعد. بله، به نظر بعضی محققا این درسته، ولی عده‌ای هم با توجه به روایاتی که در مورد همدورگیش با کنفوسیوس هست همون قرن 6 پیش از میلاد رو تأکید میکنن و هر گروه هم یه استدلالای خودشون رو دارن. اما اینجا ضمن تشکر از اون دوست خوب یه نکته اساسی هست که باید همین اول بهش بپردازم. همراه و شنونده های عزیز من، من نه تاریخ‌دانم نه دانشجوی تاریخ. تاریخ و اطلاعات مربوط بهش در جای خودش خیلی هم مهمه، اما من تو این پادکست به قول استاد موسوکو کوشی دنبال ریشا هستم نه شاخ و برگا، چرا که هدفم پویش و جویش مفاهیم رازورزیه، مفاهیمی که ما رو به دنیای عمل و اندیشه ببرن، به دایره حکمت‌های عملی که آموزگار زندگیمون باشن، گنجینه اسرارآمیز حکمت‌های کهن تا ما رو با رازهای این جهان آشنا کنن و گره‌ای از مشکلات شخصی و اجتماعی امروز ما باز کنن. پس اگر تاریخچه مکتبی رو هم میگم، بیشتر در حد آشنایی حدودی و اولی است، وگرنه این که لاوتزه 2400 سال پیش بوده یا 2600 سال قبل زیاد تفاوتی تو کار ما نمی کنه. به قول مولانا میگه گویند به بلا ساغون ترکی دو کمان دارد، ورزان دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. خب حالا بریم سر بحث امروزمون، یعنی عدم تعین یا وصف ناپذیری در داو. تو اپیزود قبل در اولین خط از اولین پاره داود جینگ براتون خوندم که داویی که نامیده شود داوی جاودانه نیست. این مفهوم بارها در این کتاب که مهمترین متن داویه تکرار میشه. مثلا یه جا میگه داو دست نایافتنی است، بی شکل است و شاکله کل هستی. یا باز در یه پاره دیگه میگه واژگونگی روش داوست و ناپایداری کاربستان. اما این یعنی چی؟ اگه داو رو به معنای ذات هستی بدونیم، به عبارتی قاعده نظم گیتی، پس نتیجه میگیریم که هستی چیز وصف ناپذیره، چیزی که نمیشه طبقه بندیش کرد و قاعده پذیری و نظمش تابع منطق ساده دو تا چهار تایی نیست. این بینش داویی درست در تقابل با نگاه مسلط اون زمان چین، یعنی نگاه کنفوسیوسیه که میخواست همه چیزو منطقی و نظاممند کنه، سیاه و سفید، زشت و زیبا، خوب و بد، همه جدا، جهانی چیدمان شده و مرتب و منظم. که خب البته این روش جهانبینی و این منطق تبعات خودش هم در سطح جامعه داره، یعنی تفکیک فقیر و غنی، ارباب و رعیت، فرمانده و فرمانبردار. بی خود نیست دونخوان اون ساحر سرخپوست، اون رازورز بزرگ هم گفته منطق دیویه که انسانو به زنجیر میکشه. بله، با حساب این منطق ساده جامعه هم تابع دستبندیه که مولای درزش نمیره و کسی نباید زیر سوالش ببره. یعنی اگه تو رعیتی باید تموم عمر زحمت بکشی و ارباب حاصلشو ببره و تو هم صدا در نیاد. این هم تابع همون منطق قدسی علت و معلولیه که سیاه رو سیاه کرده و سپید رو هم سپید. تو هم رعیت شدی، اونم ارباب و قابل تغییرم نیست. این منطق کنفوسیوسی رو میشه به تقریب در تمدن غرب با منطق سوری ارسطو مقایسه کرد. اما در مقابل لاوس روش دیالکتیکی خودش رو مطرح میکنه که در اون هیچ چیز اثبات شده و ابدی و مقدس نیست. وقتی دو رو نمیشه وصف کرد و براش نامی گذاشت، پس دیگه تکلیف بقیه هستی مشخصه. بقیه هستی یعنی چی؟ یعنی اون به قول لاوس 10,000,000 چیزی که با نام میشن و از دو به وجود میان، ولی اصل و اساسشون بینامی و نامشخصی و غیر قطعی بودنه. بله، در داویسم هیچ حقیقت مطلقی نداریم و همه چیز نسبی و وابسته به زمان و مکان و خیلی چیزهای دیگه است. به قول مولای رومی، پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در بینش دایی هیچ حقیقت مطلق و ابدی وجود نداره و وظیفه ما دریافت و مشاهده روند پدیده هاست و نظارت اونها، نه قضاوت و حکم کردن، حکم صادر کردن در موردش. پس نه زشتی مطلق اهریمنی داریم و نه زیبایی مطلق اهورایی، نه سیاهی دائمی و نه سپیدی ابدی. یاد دایره یین و یانگ بیفتید. در اون دایره دوبنی هر لحظه سیاه به سپید بدل میشه و برعکس. و از سوی حتی اگه تو دل اون بخش سیاه رو هم نگاه کنیم، باز میبینیم یه نقطه سپید هست و البته بازم برعکس. با این حساب در نگاه دایی هیچ حکومت و امپراتوری و طبقه بندی مردم و ثروتمند و غنی یا ارباب و رعیت هم ابدی و مقدس نیست. نه حکومت، نه قانون، نه دیانت و نه هیچ اصول دیگه‌ای به شکل مطلق نمیشه روش حساب کرد. همیشه هر لحظه امکان دارین فرو بپاشه، تغییر کنه. حالا اگه این عصر رو گسترش بدیم به جهان امروزی و از این دریچه کمی به اطرافمون نگاه کنیم، باید تمام پیشفرض‌ها و سنت‌ها و مثلا دانش‌ها رو کنار بذاریم و با نادانستگی به مشاهده پدیده‌ها بپردازیم، درست مثل یک کودک با چشم‌های زلال. اون وقت چیزای جدیدی در پیرامونمون می‌بینیم، در اخلاق، در خانواده، دوستی، کار و حتی در سیاست و اجتماع کلان. همه چی رنگش عوض میشه، نه تعصبی نه خصومتی، آزاد آزاد، یه نگاه شهودی و بیالایش. اینطور شما به قول هگل از سطح بندگان در مشاهده جهان به سطح خدایگان میرسید، انگار از فراز ابرها از اون بالا به همه چی نگاه میکنید، درست مثل یه تماشاچی، یه ناظر بیطرف. به قول سهراب، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. این یه نکته خیلی مهم در تفکر داویه. امتحان کنید ببینید، همه را میتونید جور دیگه‌ای ببینید، نگاه دیگه‌ای داشته باشید، تمام قوانینی که تو ذهنتون رو پاک کنید و بذارید کنار. تا همینجا بحث در مورد وصف‌ناپذیری کفایت میکنه، اما بد نیست برای خاتمه با نگاه دایی به یه مثال روز بپردازیم. اول یه جمله، یه گزاره، مثل قانون میگم. اگر در جامعه‌ای ارزش گذاری بالایی برای آثار هنری بشود، پس حتما هنر در آن جامعه از جایگاه والایی برخوردار است. خیلی جمله خوب، شسته رفته. نظرتون چیه؟ میشه این جمله رو مثل قاعده قطعی یا امر مطلق بالای یک کتاب درباره تاریخ نوشت یا بالای سر یک فرهنگ سرا نوشت؟ یک قاعده است. حالا ببینیم این حکم قدسی و منطقی که من گفتم تو عمل چطوره. این چند وقت اخیر خبری حیطه هنری ما رو ترکونده. یه نقاشی، یه تابلوی نقاشی در حراج به قیمت 12.5 میلیارد تومان فروش رفته تو ایران ها. یعنی چیزی حدود 500 سال دستمزد کارگر ساده که صبح تا شب کار کنه و عرق بریزه. خب طبق اون حکم مفروضی که گفتم، لابد این نشونه ارج‌گذاری جامعه ما برای هنر و هنرمنده. اما برعکس میبینیم که اینو خیلی ها یه انحطاط کامل میدونن، یه سیاهی نازدودنی، یه جور لکه ننگی بر پیشانی هنر ایران. و کلی هم بحث در مورد کپی برداری و تقلب و پولشویی و غیره و غیره در موردش میکنن. اگرچه من در این حکم صادر کردن های اونور بامی هم با تناقضات زیادی روبرو هستم، میگم به هر صورت این یه اتفاقه، یه نقطه عطف، یه نقطه در گردابه یا سیاهی که مثل گردونه یین و یانگ میتونه بدل به نقطه آغاز چرخه‌ای از سپیدی بشه. پس نه این وره بوم، نه اون وره بوم. لابد میگید وسط بوم. خب نه دیگه، وقتی نه این وره بوم داریم نه اون وره بوم داریم، به قول استادای زن دیگه وسط بوم هم نداریم، یه چیز دیگه، یه نگاه دیگه بمانه. پس دوستان عزیزم، هر وقت خواستیم یه حکمی صادر کنیم صبر کنیم. وظیفه ما مشاهده است نه قضاوت، چرا که به قول مادر بزرگم یه جمله معروفی داشت که اونقدر تکرار میکرد آویزه گوشم شده. اون میگفت هیچ چیز نشونه هیچ چیز نیست. حالا با هم به چند تا شعر کوتاه گوش کنیم.
سفرنامه. کفشم دهان گشوده، سوغات سفر پرچانگی است. قاب عکس. خاطراتت مثل انتحاری ها بوم بر کمر دارند. زادگاه. درخت پیر پدر بزرگم را می شناخت گویا، مرا که دید سر تکان داد.
به چند تا شعر کوتاه با صدای خانم مانیا جواهری گوش دادیم. من این قطعات رو تحت تأثیر هایکوهای ژاپنی نوشتم. حالا شاید هم نشستم بهش گفت هایکو، اما اینا تحت تأثیر هایکوهای ژاپنیه. هایکو اشعار 14 هجایی و بسیار کوتاهی هستند که به شدت از مکتب زن و به تبع داویسم تأثیر گرفتن. ما در آینده در موردشون بیشتر صحبت میکنیم، اما الان بپردازیم به یه تمرین عملی. این تمرین‌های عملی در مکاتب رازورزی خیلی مهم هستن. اگه یه نفر سالها به آموختن و مطالعه تاریخچه و مفاهیم رازورزانه بپردازه ولی تمرین نکنه، هرگز به روشنبینی نمیرسه و فقط مشتی مطالب رو از حفظ کرده. یعنی در مکاتب رازورزی چنین شخصی رو به قول سعدی میگه نه محقق بود نه دانشمند، بلو نسبت چارپایی بر او کتابی چند. وقتی میگیم فرزانگی در مکاتب رازورزی متفاوت با دانایی در فلسفه، پس رازورز شدن هم روش متفاوتی داره با فیلسوف شدن. اینجا تئوری و عمل یکی میشه، یعنی فرزانه ضمن آشنایی با مفاهیم باید در عمل هم جسم و روحش با این تعالیم یکی بشه. رازورز شدن مثل بازی شطرنجه، نمیشه با کتاب خوندن و کلاس رفتن شطرنج باز شد. شطرنج رو باید بازی کرد تا استاد شد. تمرین، تمرین، تمرین. پس اگه میخواین پا تو این راه بذارین، عمل به تمرینات فراموشتون نشه. خب مثلا تمرین شواسانا که هفته قبل گفتم رو انجام دادین. 10 دقیقه در روز چیز زیادی نیست، انجام بدین و نتایج خوبش رو ببینین. فایلش رو تو تلگرام گذاشتم، تو کانال تلگرام گذاشتم، برید اونجا. مطالب مفید دیگه هم هست که به دردتون بخوره. اما امروز میخوام در مورد عادت‌ها صحبت کنم تا با گوشه دیگه‌ای از حکمت عملی آشنا بشیم. حافظ یه بیتی داره که میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی خواستم خاطرم جمع شه، آرامش بگیره، از چین خاطر جمعی آرامش رو پیدا کردم از اون زلف پریشان. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بله، خلاف آمد عادت، یعنی به زبان خودمون برخلاف عادت. اما چرا باید از خلاف آمد عادت دنبال کاممون باشیم؟ چند وقت پیش یه پستی در این مورد تو اینستا گذاشتم. بذارید اول اون رو براتون بخونم، بعد بقیه توضیحات رو خواهم گفت. عادت‌های من را ما نیستیم که انجام می دهیم، این همزادهای من هستند که وجود ما را تسخیر کردند و آنها را انجام می دهند. و 10 باره و 100 باره تکرارشان می کنند. پس عادت کنیم که عادت نکنیم، زیرا نخستین گام در راه حکمت رهایی از من شخصی است و این یعنی دور ریختن عادتها و کشتن همزادمان که ناخوانده به میهمانی ذهن و جسم ما آمده است و سراسر وجودمان را با عادتهای رفتاریش تسخیر کرده، عادتهایی که هر روز ما بی اختیار تن به انجامشان میدهیم بدون آنکه بدانیم چرا. عادتهای ما بزرگترین دشمنان اقتدار ما هستند. البته در همون پست توضیح دادم که اینجا لازمه تکرارش کنم، بعضی عادتهای مثبت مثل ورزش کردن و کتاب خوندن و غیره هستند که ما تازه با تلاش و اراده بهشون رسیدیم. اینا با عادتهای معمولی که مد نظر منه فرق میکنن. نشونشون هم اینه که همین یه ذره ارادمون کم میشه بلافاصله اون اعمال و عادت رو هم کنار میذاریم و شل میکنیم. پس من این عادتهای مثبتی که با تلاش بهشون رسیدیم رو در این به اصطلاح مطلب منظورم نیست. یکی از ارکان مکاتب رازورزی کشتن وجود خوده و رسیدن به من برتر. یه نقل قولی از حضرت عیسی در متون گنوسی هستش که میگه کسی به ملکوت نمیرسه مگه دوبار به دنیا بیاد. منظورش چیه؟ یعنی یه بار باید به دنیا اومده، حالا باید بمیره تا دوباره از نو به دنیا بیاد. تو همین جهان مد نظرشه، نه در دنیای دیگه. این کشتن و رها شدن از جسم خاکی که لبریز از سیاهی و تباهیه در تمام مکتبای رازورزی است. حتی در آیین‌های قبایل بدوی هم جادوگرها و شمنها با اعمالی مثل رفتن تو غار یا جنگل و انجام مراسم سخت چنین مرگ آیینی را انجام می‌دادن که اینها معروفن به آیین‌های تشرع. خب حالا ببینیم اصلا این منی که باید کشته شه چی است؟ ما همه مجموعی از عادت‌هایی هستیم که خواسته و ناخواسته طی زندگیمون تشکیل شدن. تک تک حرکاتمون از حال احوال پرسیدن تا خوردن و پوشیدن و تفریح و سلیقه و غیرمون همه یه سری عادات تکراری هستن که ماشینوار و بی اراده یا تقریبا بی اراده انجامشون میدیم. عادتهایی که از خانواده و دوست و همکار و هم مدرسه الگو برداشتیم و اگه خوب نگاه کنیم خود ما نقش متفکرانه و مؤثر چندانی در تشکیل اونا نداریم. پس با تکرار اون عادت‌ها در آینده در واقع داریم چی می‌کنیم؟ همون گذشتمون رو تکرار می‌کنیم. عین ماشینی که مدام داره یه سری اعمال رو تکرار می‌کنه و اینطوری آینده ما همون گذشتمونه و برعکس گذشتمون آینده ما. خب دوستان، حالا سوال اینه این میان حال ما چی میشه؟ این وسط من واقعیمون کجا گم شده تو این چرخه تکرار بلا اراده و پوچ؟ پس ما تو این تمرین میخواییم به قول دونخوان در واقع تاریخچه شخصیمون، یا بهتره بگم تاریخچه تحمیل شده بر ما رو، از بین ببریم و آهسته آهسته من جعلی و دروغی و فعلیمون رو بکشیم تا اونطور که عیسی گفت دوباره و دوباره زنده بشیم، به قول فروغ تولدی دیگر. خب اگه شکم دارید میتونید تک تک رفتاراتون نگاه کنید. ببینید ما اغلب رفتارهامون، اغلب تقریبا بگم 99% رفتارهامون طبق همین عادت هاست بدون اینکه بهش فکر کنیم. خب برای اینکه بخوام تمرین این دفعمون رو شروع کنیم، یه تمرین خیلی ساده بهتون میگم، خیلی خیلی ساده اما با تأثیراتی به مرور شگفت انگیز. چی؟ از فردا صبح که از خواب بیدار بشید دست به خلاف آمد عادت بزنید. چطور؟ ما هر کدوم صبح‌ها یه سری اعمال و عادات خاص رو انجام میدیم. مثلا یه جور خاص دستارمون رو میشوریم، معمولا یه صبحونه خاص میخوریم، اغلب شبکه اجتماعی رو کنترل میکنیم، از یه مسیر خاص با یه نوع وسیله نقلیه به سر کارمون میریم. تکرار تکرار تکرار، درست مثل یه ربات. حالا بیاید از فردا یکی یا چند تا از اون اعمال رو انجام ندید. قبل از هر عملی چند لحظه فکر کنید. از همون صبح که از خواب بیدار میشید عین یه بچه بازیگوش اون عمل رو به یه شکل دیگه ای انجام بدید. مثلا به جای دست و رو شستن یه دوش خالی بگیرید، نه مثلا توی دستشویی دیگه حداقل برید دستتون رو بشورید، یا صبحونه همیشگیتون رو نخورید، یا از مسیر دیگه‌ای یا با وسیله نقلیه دیگه‌ای برید سر کار. اگه با تاکسی میرید این دفعه با مترو برید، با مترو میرید این دفعه با اتوبوس برید. به جای چک کردن اینستا موزیک گوش بدید، یا اگر قبلا موزیک گوش میکردید اینستاتون رو نگاه کنید. هر جور که میخواد باشه مهم نیست، مهم اینه که اولا تکرار روزای قبل نباشه. یعنی شما تصمیم بگیرید چی میکنید، چی میخورید، چی میرید، کجا میرید، نه اینکه عادت هاتون عوض شما تصمیم بگیرن. همون عادت هایی که از پدر، مادر یا اصلا از عرف و فرهنگ جامعه به اون تحمیل شده. دوما زیاد دنبال منطق نباشید که مثلا بگید بله سبزیجات از کره و سرشیر سالم تره، پس حالا به خاطر اینه که من دارم امروز میرم سبزیجات بخورم، یا استفاده از وسیله نقلیه عمومی از خصوصی برای محیط زیست بهتره. این نکات خوبن، اما این تمرین فعلا این عقلانیت ها رو نیاز نداره. بذارید این عقلانیت ها رو کنار. اگه همیشه سبزیجات بخورید امروز کره پنیر بخورید، امروز با وسیله نقلیه خصوصی برید. ما فعلا مشغول یه جنگ سخت با خود دروغینمون هستیم و این مهمترین چیزه، چون میخوایم کشور وجودمون رو از دست اون در بیاریم و بدیم به دست من واقعیمون، از دست اون همزادی که اومده تسخیر کرده. پس فقط تمام حواسمون به کاری که میکنیم باشه. و سوم و مهمتر از همه این که اون عمل رو با آهستگی و آرامش انجام بدیم. انگار هیچ کار دیگه ای تو دنیا ندارید مگه مثلا همون صبحانه خوردن یا از اون مسیر تازه به سر کار رفتن. هفته آینده رو با این بازی مشغول باشید و تأثیرات خوبش رو در همه وجودتون درک کنید. یه بار دیگه تکرار میکنم، عمل غیر تکراریتون رو همراه با تمرکز تمام بر اون عمل و البته در حد امکان آهسته و بی‌شتاب انجام بدید، و اگه لازمه برای بیشتاب بودن یه چند دقیقه زودتر از خواب بیدار شید. فقط چند دقیقه، دنیا به آخر نمیرسه. دوستای گل من، به آخر این اپیزود رسیدیم. تمرین مراقبه شواسانا فراموش نشه. این تمرین بالا رو هم حداقل یکی دو بار انجام بدید و لذت ببرید تا ببینیم بعد چی میشه. حالا با هم به یه حکایت کوتاه از مثنوی مولوی گوش میدیم. حکایت استاد علم نحو عربی، علم دستور زبان عربی، زبان عربی، زباندان عربی در واقع، که در کشتی میشینه و با ناخدای کشتی ماجرایی داره آموختنی. به امید شنیداری تازه در دو هفته بعد. پس سخن کوتاه باید و سلام. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحوی اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون به مردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر می خوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای.